صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهره حضرت فاطمه زهرا سلام علیها خداوند از شفاعت و زیارتون حضرت بهرمند کنه و مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد و برای شادی ارواح طیبه شهدای سوم خرداد و تمام شهدای در راه اسلام و راه حق صلوات بفرستیم. عرض شد که کسی که دنبال علم و دانش هست برایش لازم هست که در مورد خود علم پیدا بکند و خود علم را بشناسد و هرچه علم را بهتر بشناسد در جهت‌گیری او در مسیر مقدس دانشجویی و دانش‌پژوهی و تحقیقات او اثر مستقیم خواهد گذاشت و تعریفی که از علم شد ارشد علم تعریفهایش متناسب با ابعاد مختلف اون علم هست. این علومی که ما با اون آشنا هستیم با همه اختلافات ظاهری که به هم دارند، علم فیزیک، شیمی، ریاضیات، زمین شناسی، ستاره شناسی، طب، مدیریت اجتماعی، اقتصادی، تمام علوم دیگری که ما با اون آشنا هستیم با همه اختلافات ظاهری که با هم دارند، اما در بعضی چیزها با هم مشترک هستند و نیاز شدید به آنها دارند و منهای حتی یکی از آنها این علوم نمیتواند ظاهر بشود و تحقق پیدا کند. از جمله آنها یکی همون ابزار حسی است. این حواس پنجگانه، این ابزار اگر نباشد، مخصوصا بعضی از اونها، راه این علم بسته شده. کسی که کور مادر ذات است، حس بینایی ندارد، چگونه میتواند از علم ستاره شناسی بهره ببرد؟ کسی که کور مادر ذات است، چگونه میتواند تازه میکروسکوپ هم نیاز دارد که این بینایی خود را تیزتر بکند تا یک برگ گیاه را بشناسد؟ تمام این علوم به این ابزار حسی هر کدوم به تناسب وضع خودشون نیاز جدی دارند. دیگر از اون نیازهایی که همه علوم به اون نیاز دارند همون منبع آن علم هست که قوه عقل اوست، با مدارج قوه عقل از حس ابتدایی گرفته تا ذهن تا فکر تا خود عقل، هر کدوم به تناسب خود نیاز به این منبع علمی دارند که اگر اون دریافت نکند علمی در کار نیست. این علوم با همه وسعت، با همه کثرت، با همه اهمیتی که دارند تازه یک بعد سطحی از علم هستند که عمدتاً به اینها علوم نظری میگویند. میدان اینها در فکر و در خیلی عمیق باشد در عقل انسانی. در حالی که برای علم تعریفه های عمیق‌تری شده، العلم نور یقذفه الله علی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند بر قلب هر کس بخواهد به آن قلب پرتاب می کند. این ها چه علم هایی است که عمیق‌تر از این علوم نظری. اینجا علم را نور معرفی می فرمایند، اون هم مرکزش تو قلب انسان، عمیق‌تر از فکر و عقل انسان است. اگر ما در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم، خواهیم دید که از علوم برتر و بالاتر از این علوم نظری به ما خبر میدهند، ما را به اون معرفی میکنند. در سوره لقمان میفرماید وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَا الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، نسبتش رو خدا به خودش میدهد و الگو به ما نشان میدهد. به او این حکمت رو دادیم، این که گفتیم شکر کند به خدا. حکمت یک علمی است که خداوند در قرآن در جاهای متعددی از آن نام برده، در روایات هم اون تعریف شده که از جمله در سوره کافی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. البته این روایت به عبارتهای مختلف وارد شده، حالا ظهرت باشد یا جرت باشد یا الا باشد یا علا باشد، اونا اختلافات نسخه. اینجا نمی‌فرماید کسی که حس بینایش خیلی قوی باشد یه تلسکوپی هم استفاده کند تا ببیند که در عالم چه خبره، به اون علم برسد. به دستگاه‌های ابزار دیگری هم درست کند، به کمک اونها این حواس رو تقویت کند تا بتواند عمیق‌تر این علم رو به دست بیارد. نه، فرماد خود این انسان خودش را عمری 40 شبانه روز خالص می کند که یک وقت می بیند که زرد یا زهرد از دل، اونم چشمه های حکمه، نه فقط یک بعد از علم، نه فقط یک شاخه از این علم، چشمه های اون علم از دل او سلام بر زبان او جاری می شود، ظاهر می شود. این علومی که علوم نظری اسمش رو گذاشتیم که منبع آن ذهن، فکر و در نهایت عقل انسان هست، خب ملاحظه می فرماید که چقدر وسعت دارد، شاخه پیدا می کند، رشته پیدا می کند. یک دونه الان همون علم پزشکی چقدر رشته ها و گرایش ها و بازم تمام نمیشه. هر سه وسعت پیدا می کند، خود اون رشته دو مرتبه شاخه بر پیدا می کند. حالا علم حکمت که از دل به بیرون می ریزد، نه از بیرون به درون انسان بیاید. اگرچه در علوم نظری هم یک نوع حرکتی است از نفس به بیرون، این حرکت تحولات در بیرون روش اتفاق می افتد، دو مرتبه بر می گردد حرکت تا به خود نفس برسه. حالا این یه بحث در ذات خودش محفوظ باشد، اما در علم حکمت کلن می فرماید از درون خود علم می جوشد می ریزد بیرون. این کلام الهی است. بعد خداوند در اینجا می فرماید ما که به لقمان پیامبرم که نبود، بگم اون پیامبره، اون دیگه سامل کلمتون الله. لقمان یک انسانی بود غیر پیامبر، اونم در اون دوره زمانهای جاهلیت آنچنانی اون زمانها، اما قرآن میفرماد ما بهش این علم حکمت رو بهش دادیم. اون وقت ازش چی خواستیم؟ خواستیم که به خدا شکر کن. این دیگه نکته خیلی قابل توجه و دقت میخواد که خدا رو شکر کن، این ثمره این علم حکمت خواهد شد. حالا فعلا درباره خود علم حکمت برای اینکه خیلی وقت عزیزان رو نگیریم تعریف نمی کنیم، ازش بگذریم. چه قدرتی دارد این علم، چه عظمتی دارد این علم، چه خاصیت هایی دارد این علم که قابل حتی تصور و تحمل نیست. کسانی که بخواهند با علوم نظری علم حکمت را، خواص او را، تعریف او را بررسی کنند، اصلا جنس خاصی است. خدا نسبتش را به خودش میدهد، آموزگار اون، استاد آن خود خداست، مرکزش دل هست. ببینید ما این همه زحمت ها میکشیم تا برای علوم نظری پس از این همه فعالیت و کوشش و هزینه و وقت و تمرین و تکرار و همه و همه، تازه میاد در عمق سطحی انسان این علم قرار میگیره که اون فکر و عقل اوست. حالا از همین جا دیگه فرق بین علم حکمت بقیه علوم نظری یه معلوم میشه. اون علم از دل زاری می شود به زبان، به بیرون. یک مثال خیلی ساده و کوچیکی عرض بکنم دیگه ازش بگذریم. در فرق بین علم حکمت و این علوم نظری، شما یه حوضی رو در نظر بگیرید، یه سطلی رو در نظر بگیرید که از بیرون برایش آب ریختید، هر چه بزرگ باشد فورش این سطلی بشه یه حوض بزرگ، خیلی زحمت بکشید بشه یک استخر بزرگ. تمام، از بیرون این آب رو بشیدیم بالاخره. اما یه چاهی رو ملاحظه بفرماییم که به لایه‌های منابع آب زیرزمینی بسیار گسترده و وسیع دریاچه‌هایی از منابع زیرزمینی متصل است. حالا از درون این آب میاد به چاه. آیا قابل مقایسه است این دوتا آب؟ این چاه، این استخر، هر چه هم بزرگ باشد یه ماه دیگه می جندد، خشک می شود، به سوی نابودی است، مرتب ناز و غمزه می خواهد که تمیز نگه داشته بشد، زفت فونیه ها بشه و چه تا نگه داشته بشه، بالاخره منبعش می خشکد. اما اگر تیه تصاح کچکی است ولی به منابعی متصل است که از درون می دوشد بیرون یاد، صد سال دیگر هم، 300 سال دیگر هم این آب همون ساله بماند، زلال هست و پاک هست و تمیز هست و مرتبا ادامه دارد و تمام نشدنی است نسبت به اون استخر. یکی از فرقهای بسیار کوچکی است بین علم حکمت که حضرت می‌فرماید از درون دل می‌جوشد به بیرون می‌ریزد، و اون علوم نظری عرض کردم به وسیله اون ابزارش از بیرون تا به در سطح ذهن ضم می‌شود. خواص دیگری دارد که جالب هست. بزرگان می‌فرماید یک حکیم واقعی مثل لقمان، البته نه دکان بازارها، نه اونها که بخواند فریب بدهند، اون حکمت که خدا بهش داده، این همون بیابون که داره میره کدوم برگی رو بخواد وردارد بهش با اون نور حکمتش نافذ توسط بکند، خواص اون رو میفهمه که چه خبره. انشاءالله فرصتی باشد درباره زندگی بزرگان که حکیم الهی بودند استفاده بشه از محضر بزرگان، تا ببینیم در عالم چه خبرهایی است، چه علومی وجود دارد. حالا ما از این فرقهای ظاهری این بگذریم. یکی از فرقهای بسیار مهم این علم با علوم نظری این است که خدا خودش می‌فرماید انشکر لله. در علوم نظری یکی از آفتهای بسیار خطرناکی که دارد این غرور علمی است، این خود برتربینی علمی است. نه البته عمومیت دارد، به طور عمومیت نیست. اون چه که اشخاص بی‌ریشه‌ای باشند و فقط در میدان فکر از این علوم بهره‌مند باشند، خطراتی داره که یکی از اونها هم این خطره، که از این خطر چه خطرهایی برای خود اون شخص و دیگران صادر می شود که در علم حکمت نیست، درست برعکس اونه. هر سن علم حکمت بیشتر می شود، این حکیم در محضر حضرت حق خاضع تر می شود، خاشع تر می شود، بیشتر به ذلت خود پی می برد، ذلت خودش رو بیشتر احساس می کند، عیبهای خودش بیشتر باز می شود، عیبهای پنهانش. مجال برای این که او حتی احساس و غروری چیزی دارد هم جل ندارد. مثال عرض بکنیم، باز هی میخوام این قسمت فرق رو تمام کنیم به بقیه بحثا برسیم. حالا این هم مقایسه بکنیم درخشش علوم نظری رو با علم حکمت. شمعی رو ملاحظه بفرمایید که در تاریکی سخت در یک بیابانی هموار چگونه این روشنایی شمع صدها متر بلکه کیلومتر فضای این صحرا رو گرفته، عرض اندام می کند، اظهار وجود می کند، از یک کیلومتری خودش رو نشون می دهد، یک حکومتی دارد در این بیابان در تاریکی شب. اما همین که آفتاب طلوع کرد، یعنی آن منبع انرژی، منبع نور که روشنایی همین شمع هم از اوست، آنچنان حل می شود در این درخشندگی که نابود می شود. اگر از خاموش نیست، اما دیگر شرمنده و خجل و شکسته و اگر از خاموش نشده، انگار خاموش شده است. حکمت اون منبع خود علم هست که دارد بیرون می‌ریزد، که وقتی در انسان اون منبع اصلی علم طلوع کرد، دیگر این شمع علم نظری رنج خود را از دست می‌دهد و تمام آفتهایی که اون علوم نظری دارد اینجا از بین خواهد رفت. نمونه های ظالمی است در قرآن که خبر از علمهای داده که برای اهل تحقیق یک نیاز حیاتی است، چه با آشنا شدن آن علوم از قرآن یک فصلهای و بابهای جدیدی باز بشود که انسان این علوم نظری را بتواند جهت بدهد به سوی آن علوم، تا اینکه درخشندگی همه علوم نظری، معنای همه علوم نظری به بی‌نهایت متصل بشود. به لحاظ از اینکه وقت یکی اجر بخشد یا دو تا از این علوم از قرآن استفاده بکنیم، فرایزمون رو جمع کنیم. در سوره نمل در جریان حضرت سلیمان، اون جریان مفصل که مستحضر هستید خیلی قابل دقت. اونجا هدهد علم دارد که جناب سلیمان اون رو نمیداند، که جناب هدهد باید بهش بده، باید پیامبر خداست. مورچگان کلام خداست. وقتی لشکر سلیمان میاد میگه برید تو لانه هاتون که این لشکریان شعور نمی کنن یه وقت شما رو له می کنن. نصف علم آیست که قرآن از اون خبر می دهد. این جریان طولانی تا میرسه به اونجا که به این قسمت آیه که شاهد مثالمون این قسمتشه، وقتی بنا میشه که ملکه سبا بیاد خدمت حضرت، عرش سلطنتی که مستحضر هستید در زمانهای قدیم پادشاهان عرشی داشتند که اونقدر وسیع بود که عمرا کارگزاران حکومتی در اون مینشستند و پادشاه هم یک کرسی داشت اونجا مینشست. امورات مهم کشور در اونجا تصویب میشد، اوامر شاهانه اونجا مطرح میشد، اونها اینها رو میگرفتن، از عرش پایین میآمدن، هر چی میرفت اونها رو اجرا کنه تو سطح کشور. دیگه مرکز حکومتی است. این اهمیت عرشه. پیداست چقدر اهمیتش فوق‌العاده است که اگر در غیاب پادشاه این عرش به تسخیر کسی بیفته، دیگه انگار کودتای انجام شده. امنیت این عرش چقدر بالاست. اونم یه همچون مسافرت که پا شده از کشور اومده بیرون. این امنیت عرشی که قرآن، حالا جریان افریت و اینها چه جای خودش باشد، تا میرسد به این که بناست این شخص اون عرش سلطنتی ملکه رو بیارد پیش جناب سلیمان. قرآن اینجور میفرماید: قال الذی عنده علم من الکتاب. این صریح آیه خود قرآنه. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی یبلغنی اشکر ام اکفر. این کتاب چی بوده که چی هست الان هم؟ چه علم منل، نه خود کتاب. یک حرف در تفاسیر در روایات معصوم علیه السلام فرماد این منل یک حرف بود از اون کتاب، نه یک کلمه، نه چند کلمه، نه یه صف، یه حرف از اون کتاب. این آقا آگاهی پیدا کرد، از اون علم بهره ای داشت. چه قدرتی داشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت من اون عرش سلطنتی رو از اون فاصله تو، از اون امنیت سنجی خب می آورم. در چه فاصله زمانی؟ قبل از این که یرتد الیک طرفک. بعضی ها این رو پلک به هم زدن گفتن، اینقدر فاصله کوتاه. ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد نخیر، از اینم زمان کوچکتریه. یرتد طرفک اینه که انسان یک وقت نگاه میکند، بعد از نگاه کردن میبیند. در واقع دو تا کار انجام میدهد. اول نگاه میکند، بعد این صورت مراحل خود رو به سرعت طی میکنه، به سرعت نور، به سرعت حرکت در اعصاب تا مرکز بینایی، اینها دوباره از اونجا یه حرکت دیگری است که بره به خود نفس که تشکیلات خاص خودش تا ببیند. منتها این حرکت در حرکت نور، در حرکت خود اعصاب و از اون سریع‌تر از مرکز بینایی تا به نفس، اینقدر سریع است از شدت سرعت آن انسان هیچ زمانی احساس نمی کنه، فاصله نمی بینه، انگار یک کار اتفاق افتاده، به محض نگاه دیدن یکی شده، در حالی یکی نیست. زمان اینقدر کوتاهه، نگاه کردن و نگاه تو برگرده تا ببینی، چقدر فاصله کوتاه. قرآن می فرماد اینو، این آقا از آن کتاب یک حرف علمون اندهو علمون مینر کتاب، یه همچه قدرتی داشت. در این کوتاه‌ترین زمان، در این کوتاه‌ترین قبل از این، قبل از چیه، من تا نگاه کنم و تا نگاه کنم ببینم، قبل از اون اون عرف اینجا اومده. یه وقت از سلیمان دید که پیششه. البته ما فعلا قصد نداریم این آیه رو، این حادثه رو باز کنیم از دیدگاه حکمت که چگونه این اتفاق میفتد، که بزرگان رو به نحو زیبایی باز کرده هم و بحثیز خیلی شیرین و فوق العاده مهم. اما همینقدر ما از قرآن سریع فرماش قرآن تفصیل هم که نمی کنیم، خود ظاهر خود معنا شیء همسون علمی قرآن به ما خبر می دهد، کمسون قدرتی. آه این علم دست بشر مغرور بیفته چه کارا می کند؟ بشری که امروز ادعا می کند ما توانستیم کوچکترین ذره عالم رو پیدا کنیم، کشف کنیم و توانستیم آن را بشکنیم و از یک چیز نامرئی یک انرژی آنچنانی ظهور بدیم، چقدر برای این مغرور شده. در حالش این علمی که الان قرآن می‌فرماید، این بشر هنوز راه ندارد به علم پیدا کند، دسترسی پیدا کنند، مگر از راه حکمت، ما از راه های دیگر، نه از راه همون ابزار علمی و علوم نظری، منابع دیگر علمی است. اونگاه شاهد مثال ما این نکته شه، با چنین قدرت علمی، قال هازا من فضل ربی، یعنی که مردم ببینید دارم چه قدرتی دارم، حواس نوز که این از فضل پروردگار منه، از فضل پروردگار منه. لیبلوونی اشکر و ام اکفر، تا من در این میدان امتحان معلوم باشه که من غرور و آفتهای آنسنانی خودخواهانه دارم یا این که به خالق خودم و خالق هستی و مرکز اصلی این علوم، علم الهی آگاهی پیدا بکنم و بیشتر در محضر او عبودیت پیدا کنم. مسئله اونهایی که با دانستن چند تا اصطلاح آنچنان مغرور می شوند که انگار دیگر چه اتفاق افتاده، مثل اینها به اون شخصی میماند که یک مهندس، یک متخصص سیمکشی برق در یک کارخانه ای، یک سیمکشی های خیلی زاده به هنرمندان اونجا طراحی کرده انجام داده، اون وقت نگهبانی اون نصف شب یکی از اقوام و دوستانش که خبر از حرفا ندارد از بیابان صحرای دور اومده مهمونی، میبره اونجا کلید رو میزنه، یهو این سالن به این بزرگی روشنایی پیدا میکنه با یه دکمه، یه لحظه این پوز میده ببینید به دارم چه کارا میکنم، ببینید چه قدرتی دارم، من چی هستم، یه دکمه میزنه رنجه های مدل دیگر، یه دکمه میزنه دستگاه یه طور کار، در حالی که در عالم واقع این شخص اگر متوجه باشد که دارد چقدر خودش را و دیگران را بازی میدهد خجالت میکشه دیگه، یا به مربوط نیست ناشنو هنر اون آقای مهندسه، من حتی یه سیمین بن کافی بشه توان ندارم ها رو زابزا بکنم، همه رو میزنه میسوزه، کار من نیست، کار من دکمه زدن این کلیده، فقط پشت این لحظه کلید این هنر اون تشکیلات رو نشون میده، تا اینو متوجه شد چقدر خود به خود به این پوز دادنش خجالت میکشه. یک آقایی مثلا ذهن چشم خیلی تیزی داره، خیلی تیز بینه، استثناءن خدا طوری نوافرد چشمش رو با اطلاعات به نظام عالم خلقت خودش از 300 متری مثلا یک نقطه خودکار رو میبینه، حالا همه رو دعوت میکنه به قدرت خودش که مسابقه بیان بدیم، چی میتواند از 300 متری مثلا این پر مجلس رو ببینه؟ خب تو چه نمیبینی؟ این چشم داری رو میبینه، تو چه چشم رو، هنر تو چه نیست، این نظامی که الان در اون چشم مستقر شده این خاصیت آن نظام هست، یه ذره از اون نظام به هم بخوره این ور اونوری بشه، یه دون عصب ها به هم بخوره تو اصلا تو رو دست نمیبینی، تو چه نمیبینی؟ بزای این که ما متوجه باشیم که این قوانین عالم خلقت از یک منبعی چجور فوق العاده شگفت‌انگیز هنرمندانه داره جاری می شود، هم در بیرون و هم در من و هم در درون من، و این آگاهی مرا به مرکز هستی بیشتر متصل کند، مرا در این نظامی که در زندگی می کنم حکومت نظام رو بیشتر به من آشنا کند، اونگاه چه اثری خواهد گذاشت این علم، و یا که برعکس اشتباهاً خیال کند که این منم که چنین چنانم، اونگاه این علم چه اثری دیگر خواهد گذاشت. این سر کلام قرآن هست، لیبلونی اشکر ام اکفر، علمی با اون قدرت با اون عظمت با اون خواص می فهمد این که من در امتحان خدا هستم. قرآن صحبت از علومی کرده که آشنای با اونها بسیار بسیار کارساز و سازنده و جهت دهنده هست برای هر علمی در هر رشته و تخصصی که بخواد باشد، نه تنها با اون تعارض ندارد بلکه چون همه از یک جنس هستن، هر علمی حتی یک علم تربیت بدنی باشه، علم خاکشناسی باشه، هر علمی نام علم هست، همه یه ریشه دارند، هر چه انسان به عمق وجود خودش به عمق یافته حقیقت خودش، به عمق اون مرکز حقیقت هستی که علم از اونجا صادره نزدیکتر میشه، به همون اندازه در همین علومش اثر میگذاره، در شیفیتون اثر میگذاره، در کاربردون اثر میگذاره، برکاتون اثر میگذاره. و این راهیست که امروز اگر خدا توفیق بدهد شهدای خرم شهرها، شهدای همسون امامهای معصوم حضرت زهرا علیه السلام راه رو باز کردند و تحویل ما دادن الان، و ما این قرآن را، این کلمات نورانی ریشه علم را چگونه از محصولیت در بیاوریم، چگونه در فضای مرکز علم و تحقیقات وارد کنیم، چگونه بخواهیم این وظیفه سنجین را در توانمون به عهده بگیریم، باید از خود خدا کمک بخواهیم، از حضرت زهرا سلام علیها شفاعت بخواهیم، از روح شهدا شفاعت بخواهیم، از علمایی که در تاریکی های زمان زرکه های زدند و با زرکه هایشون بشریت را تا اینجا رسوندند به روشنایی، الان که با این امکانات با این شرایط از اونها کمک بخواهیم تا انشاءالله عنایت بفرمایند، ما بتوانیم در این مسئولیت سنجین تحقیش قرار گرفتیم انزال نکرده باشیم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. من خیلی شرمنده میشم چون جلسه بعد تو بیسم بازیتون ان شاء الله بس بس تا به خدمت تا بیسم بشه. خیلی عفو کنید اتصال کنید.